سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. عنوان بحثی که دوستان فرمودند در باب اسلام ستیزی و اسلام حراسی در ابعاد بین الملل هست، در سطح منطقه و جهان. عنوان بسیار عامی هست و از ابعاد مختلفی میشه در مورد اون سخن گفت. دنیا تو حوزه بین الملل به ساختار فیزیکی قدرت‌ها و کشورها میاندیشید، روی کرده به اصطلاح پیکرشناسانه، یعنی کدام کشور وسیع‌تره، جمعیتش بیشتره، بنابراین اون کشور مهمتره، کدام کشورها سلاح‌های سنگین خطرناک دارن یا ندارن، بر اساس صرفاً مؤلفات مادی، اقتصادی، جمعیتی و نظامی درجه بندی می‌کردن قدرت‌ها رو. یه مرتبه مواجه شدن با یه پدیده‌ای که به لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی یه قدرت درجه 3 بود در جهان، یعنی ایران. یه مرتبه با شعارهایی که اینا اجماعاً میگفتن دورش گذشته، تبدیل شد به یه قدرت درجه اول. ابتدا این قدرت با منشأ و تعریف متافیزیکی، معنوی، مردمی، نرم‌افزاری پیش آمد. ظرف 3 دهه 4 دهه تبدیل به یک قدرت سخت‌افزاری و فیزیکی مهم در منطقه و جهان شد، به نحوی که امروز تو ارزیابی‌ها خودشون میگن که در قرن 21 که اوائلش هستیم، تا نیمه این قرن که برسیم 4 قدرت اصلی در جهان تعیین کننده وضعیت جهانن: امریکا، روسیه، ایران و چین. یعنی ایران رو خودشون در این ردیف دارن تعریف میکنن. حالا در داخل کسانی هستن که معتقدن ما جز آبگوشت بزباش نمیتونیم درست کنیم و ما نمیتوانیم، آنها میتوانند، ما نمیتوانیم، ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بعضی ها معتقدن ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. خب یه همچین دیدگاهی هم داریم، میگن دلسوز مملکتیم، برای در این حال طرز فکرشون اینطوریه. در حالی که دشمن که اون طرف خندق ایستاده و نفوذی های این طرف خندق داره، خودش داره اعتراف میکنه که امروز ایران بعد از انقلاب اسلامی تبدیل به یک قدرت درجه اول جهانی شده و بدون هم فکری و همراهی انقلاب اسلامی مهمترین مسائل جهان که در منطقه ماست و مهمترین مسائل منطقه بجز همکاری و همراهی ایران قابل حل نیست. یعنی اگه همه ما بخوایم مسئله اسرائیل، مسئله عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین، افغانستان، کجا کجا بخوایم حل کنیم، ایران موافق نباشه با راه حل ما، حل نمیشه. خب این یعنی قدرت جهانی. یعنی هیچ وقت انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، چین حتی چنین قدرتی ندارن الان. خود آمریکا و روسیه هم الان در این حد به تنهایی قدرت ندارن. خب این یک اتفاقی است که بعد از انقلاب اسلامی افتاد، در شرایطی که ایران تو باشگاه دست سومیا توپ میزد، حالا آمده تو باشگاه دست اولیا، جزو 4 تیم اول جهان. آخ اونا بزرگ، مثلا چین پرجمعیت ترین کشور جهان، اقتصاد اول جهانه، آمریکا همینطور، روسیه وسیع ترین کشور جهانه با سابقه 3-4 قرن امپراتوری. ایرانی وسط چی میگه؟ یک کشوری با کمترین تعداد جمعیت نسبت به همه اینا، سرریز جمعیت اینا از ما بیشتره و اقتصادشون، سلاحاشون، نیروهای نظامیشون، بمبای اتمشون، جمعیتشون، وسعتشون. طبیعی است که وقتی ایران با شعار اسلام آمد و بعد موفقیت‌های پی در پی، اینایی میگفتن 6 ماه دیگه سقوط میکنه، 7-9 ماه دیگه بخشیدیم، 1 سال نیم دیگه، حالا میبینن انقلاب قوی‌تر و جهانی شده، طبیعتاً اسلام ستیزی که بود به تکنیک اسلام حراسی متوسل میشه. ما 2 تا اسلام حراسی داریم، یکیش خوبه، یکیش بده. اسلام حراسی خوب، اسلام حراسی یک، اینه که قدرت‌های استکباری جهان از اسلام بهراسند. این خوبه، باید بترسن. اصلا انقلاب ما آمد برای ترساندن قدرت‌های استکباری جهان. آمریکا، اسرائیل، دیکتاتورهای منطقه اینا همه باید از ما بترسن، اصلا انقلاب ما علیه اینا اقامه شد. این ترس خوبه. یک اسلام حراسی شماره دو داریم، او اسلام حراسی منفی و بد است و او کار دشمنه. ترسیدن و ترساندن ملت‌ها و دولت‌های دیگه از ما، این خطرناکی. پس اسلام حراسی شماره یک توصیه قرآنه. قرآن می‌فرماد مستکبرین و شیاطین رو در عالم راحت نگذارید. اعدو لهم مستطعتم من قوه، با هر میزانی در هر عرصه ای از قدرت که میتونید به چنگ بیارید قوی شید، تا میتوانید قوی بشید تو عرصه های علمی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و و و رسانه‌ای، هنری، از همه ابعاد قوی شید تا میتوانید. مستطعتم، نه تا وقتی که حال میکنید دلتون میخواد، تا قدرت دارید با تمام ظرفیت قوی بشید. چرا؟ بعدش میفرماد برای چی؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، برای که بترسانید دشمنان خدا و دشمنان خلق، دشمنانتون رو باید از شما بترسن، نباید جرأت کنن به شما حمله کنن، باید هر غلطی که میخوان بکنن تا به فکر شما، به یاد شما میفتن ترس برشون داره، بگن آقا اگر حمله کنیم چی کنیم چی کنیم، وقت اینا چیکار میکنن؟ چون که اوباما گفت هی به ما میگن به ایران حمله کن، عراق و افغانستان توش موندیم به خاطر که ایران نخواست ما اونجا بمونیم، حالا چطور به خود ایران حمله کنیم؟ گفت اگر به ایران حمله کنیم ما میفهمیم که کجا و چگونه حمله کردیم، اما نمیتونیم بفهمیم ایران کجا و چگونه به ما جواب خواهد داد. هر جایی از جهان هر ضربه‌ای ممکنه بخوریم، ما با یک همچین دشمنی روبرویم که جهانی عمل میکنه همونطور که ما جهانی عمل میکنیم. خب این همون چیزی که قرآن میفرماد. این اسلام حراسی خوبه، یعنی کفار، مستکبران، ستمگران، رژیم‌های طاغوتی، دیکتاتورها باید بترسن، نباید جرأت کنن. دیگه کسی مثل صدام نباید جرأت کنه به ایران حمله کنه، چون که جرأت هم نمی‌کنن تا اینجوری باشیم. مگه عوض شیم؟ امید بستن به نسل بعد که اینا ترسو باشن، مادی باشن، ساده لوح باشن، کلا سرشون بره، اینا وقت بیان یک کشور رو، ایران هم مثل خیلی کشورهای دیگه بگیرن، و این امیدشون هم ناامید خواهد شد. چون تو این نسل جدید ما داریم نیروهایی رو و اقشاری رو میبینیم که از نسل بچهای انقلاب خیلی بهتر، انقلابی، فداکار. بنابراین مسئله اصلی نفوذ یا اسلام حراسی برمیگرده به این لایه‌های فرهنگی و تبلیغاتی که باید مراقب بود فرهنگ‌سازی‌های نادرستی صورت نگیره. اسلام حراسی یک خوب است، حکم قرآن است. پیامبر فرمود که خداوند مرا با رعب در دل دشمن انداختن نصرت میداد. یه جوری بود ما یک به ده بودیم، خدای کاری میکرد او ده تا از ما بترسن، تا ما میامدیم فرار میکرد. این رعبیست که خدا در دل دشمنان انداخته. نصر به رعب آیه قرآنه، مخاطبش مردم و ملت ها نیستن. ملت ها رو بترسونیم، نه، قدرت های فاسد رو بترسون که اونا دستشون رو کوتاه کنن از سرنوشت ملت ها و مستضعفین عالم. باید ارعاب و ارهاب در دل دشمنان خدا و خلق، دشمنان ملت ها، یعنی در دل اشغالگران، در دل تروریست ها، در دل دیکتاتورها، مفسدین، این یک وظیفه شرعی است. اما ترساندن مردم بیگناه، ترساندن ملت ها، ترساندن دولت های بیطرف از اسلام، از مسلمین، این گناه کبیره است، این خیانت به اسلامه. این اوکاریه که اتفاقا آمریکا، صهیونیست‌ها، غرب، اینا تو رسانه‌هاشون، تو فیلم‌های هالیوودی، تو تبلیغات‌ها اینا این کارا می‌کنن. ترساندن کی از اسلام و چگونه؟ اینو بگو تا بگیم اسلام حراسی مثبت یا منفی. ترساندن مستکبران و مستبدان عالم، ترساندن تروریست‌ها که می‌خوان ملت‌ها رو بترسانن، ترساندن اونها واجبه. ترساندن ملت‌ها و دولت‌های بی‌طرف، یعنی اغلب بشریت، ترساندن مردم عادی کوچه و خیابان، اینا حرامه. ترور، ارعاب، وحشت افکنی. این تفاوت بین دو نوع اسلام هراسی. اسلام ستیزی هم چند نوع هست. یکی اسلام ستیزی های اوریانه، علنی کاریکاتور پیغمبر بکشن، قرآن بسوزونن، مسخره کنن، اینا. این نوع عوامانه و احمقانه شد. اما یه اسلام ستیزی هوشمندانه داریم که توهین صریح به اسلام و مسلمین نمی کنن، ولیکن مدام مفاهیم اسلامی رو دور می زنن، مسلمین رو دور می زنن، با ادبیات های ظاهرن دوستانه، دلسوزانه، اما دشمنانه ترین ضربات رو وارد کردن. این شیوه دومه و شیوه خطرناک اینه، نه اولی. این دومیه که بهش میگن نفوذ، مثلا انواع نفوذهای فرهنگی و چه و چه و چه. اینا به یه اشتباه خودشون پی بردن در حوزه روابط بین الملل، نادیده گرفتن اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی، و چوبشو خوردن. حالا میخوام به شکلای مختلفی رو جبران کنن. خب اوائل این بحث بود تو حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل که آقا مسائل علمی باید تحلیل بشود. علمی یعنی چی از نظر اینا؟ علمی یعنی مادی، یعنی فقط عوامل مادی رو اگر ببینی علمی است. اما اگر در کنار عوامل مادی عوامل معنوی و الهی رو هم ببینی، این میشه تحلیل غیر علمی، میشه ایدئولوژیک، میشه نگاه سنتی و از این قبیل. خب خود نظریه پردازان علوم اجتماعی و همینطور روابط بین الملل در جهان غیر دینی سکولار، در دانشگاه‌هایی که نگاه غیر دینی به مسائل داشتن، بعد از مدتی تو همین قرن گذشته پی بردن به اینکه نگاه صرفاً کمی و مادی و پوزیتیویستی به مناسبات انسانی، به دین، به سیاست، به روابط بین الملل این جواب نمیده. همه مسائل با چرت که انداختن حل نمیشه. انسان فراتر از رفتارهای جسمانی و غریزیش هم ابعادی دارد و او ابعاد اتفاقاً تعیین کننده ترند. همین که ابتدا گفته میشد که آقا در حیات سیاسی، تحلیل علمی حیات سیاسی ملل و بین الملل صرفاً به عوامل مادی نگاه کنیم، کدام ملت، کدام کشور به لحاظ قدرت مادی، به لحاظ پول، زور، اسلحه، اینا قوی تره، ثروتمندتره، قدرتمندتره، رو اونا به همین اندازه حساب کنیم، به اندازه ثروت و قدرت حساب کنیم، عوامل دیگر دخالت ندیم. خب به اسم این که آقا ایدئولوژی رو قاطی علم نکنید، علم ایدئولوژیک نیست. شعارهای ارزشی، ایدئولوژیک، اخلاق، اینا مال یک شنبه‌ها تو کلیسا، اینا ربطی به تحلیل مسائل واقعی بیرونی نداره. خب تحت عنوان این که ما علمی به مفهوم مادی محض فقط می‌خوایم نگاه کنیم، بلا دیدگاه بحث ما اتفاقا اینه که آقا علمی نگاه کردن یعنی همه ابعادو دیدن. اگر هم فیزیک هم متافیزیک رو دیدی علمی است، علمی تر است. اگر فقط فیزیک رو ببینی کمتر علمی است، گاهی غیر علمی است. اگر فقط متافیزیک رو هم ببینی، نه فیزیک را، باز هم کمتر علمی است. اما اگر هم فیزیک و متافیزیک هر دو رو دیدی و هر دو رو مرتبط با هم، اینه که علمی است. همینجا دوستان توجه داشته باشین، هی تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، از علوم سیاسی، حقوق، کجا کجا، اقتصاد، اینا این تیپای غرب زده، کاشکی غرب زده های قرن آخر قرن 19 اول قرن 20 هن. یعنی یک قرن از خود غرب عقب هن. یک قرن از اونا عقب هن. چون اونا یک قرن گذشت از یه حرفشون، الان حرفای دیگه میزنن. ولی اون موقع چون میگفتن یه عده هنوز اینجا. آقا وقتی که میگید علوم انسانی اسلامی، پسوند اسلامی میرید، یعنی میخواید دایره علم رو محدود کنید، میخواید بخشی از علم رو سانسور کنید به اسم ایدئولوژی. خب در حالی که واقعیت چیه؟ واقعیت اینه در معرفت شناسی اسلامی به نگاه تجربی، به نگاه تجربی احترام و اعتبار قائل میشیم. نمیگه کسی نگاه تجربی لازم نیست یا غلط است، میگه نگاه تجربی کافی نیست. علوم انسانی اسلامی میگه میگه تحلیل تجربی صرف فقط از انسان کافی نیست، نمیگه لازم نیست. وقتی گفتی کافی نیست یعنی چی؟ یعنی این باشد، علاوه بر نگاه تجربی باید نگاه عقلی هم باشد، نگاه باطنی شهودی هم باشد، و فراتر از همه نگاه وحیانی. در واقع وقتی میگه علوم انسانی اسلامی، دایره علوم انسانی و علم رو داری گسترش میدی یا داری محدود میکنی؟ بله؟ داریم گسترش میده دیگه. علوم انسانی سکولار منبع معرفتش مثلا فقط تجربه است فرض کن، اما علوم انسانی اسلامی میگه تجربه آری، عقلم بله، عقل غیر تجربی و فرا تجربی، شهود هم آری، بالاتر از همه وحی. یعنی با چهار نور افکن به انسان نگاه کن، این میشه علمی تر؟ یا با یک نور افکن نگاه کنی کدوم علمی تره؟ نکته دوم اینه که نگاه دینی اسلامی به انسان انسانی تر است یا نگاه سکولار به انسان. غیر الهی انسان یک جانور است مثل بقیه جانورها، یک کمی پیچیده تر. در انسان شناسی اسلامی است که اصلا نقطه شروع شما، پیش فرض شما باید این باشه با یه موجودی روبرو هستی که بالاترین ظرفیت عالم رو داره، تنها موجودی که میتواند خلیفۃ الله باشد، تجلی خدا باشد، موجودی که خداوند او رو آیت بزرگ خودش، آیت کبرا، آیت الله العظما قرار داده. انسان آیت الله العظما است. خب علوم انسانی که با این نگاه به انسان شروع میشه، این کجا علوم انسانی که انسان رو یک حیوانی مثل بقیه حیوانات مادی میدونه، این چه جوریه و از این قبیل. حالا این اینا رو که عرض کردم برای که بگم در حوزه انسان شناسی و از علوم اجتماعی و از جمله روابط بین الملل، اینایی که بحث از این بود که آقا فقط علمی یعنی پوزیتیویستی، فقط مادی نگاه کن، بعد در خود اونا به این چیز آقا اصلا امکان نداره فقط نگاه مادی به انسان، لذا تو دوره پست مدرن کشیده به سمت نسبی انگاری های عجیب غریب و ای که اصلا فرق علم و غیر علم معلوم نیست. الان فلسفه علم آغاز قرن 21 کجا در اروپا و غرب، فلسفه علم 80 سال 100 سال پیش کجا؟ خیلی اونجا مادی و منقبض و کلیشه‌ای بود، الان خیلی باز و مادی معنوی به اصطلاح شده، در حدی که دیگه تقریبا ملاک و شاخص رو گذاشته کنار، رفته به سمت نسبی گرایی و حتی شکاکیت. کی گفته انسان شناسی لیبرالی مارکسیستی اینا علمن؟ بلکه دیگه دارن میگه اصلا انسان شناسی اساسا یک علم به معنای لغوی نمیتواند باشد، مرز علم و غیر علم دیگه کم کم نامعلوم شده. نه او افراط نه ای تفریط، نه با علم مادی تجربی همه چیزو میشه فهمید، نه بگو همه چی مشکوک و نسبی، هر دوش غلطه. اگر فقط مادی نگاه کردی به مسائل، چون همه چیز با ماده قابل توضیح نیست با علم مادی، و بعد میری به سمت نسبی گرایی، بعد میری به سمت شکاکیت، بعد میری به سمت پوچ گرایی، با سه قدم میرسی به پوچ گرایی که آقا هیچی نیست، هیچ خبری نیست. خب انقلاب اسلامی آمد دوباره تو عرصه علوم اجتماعی و تو عرصه سیاست بین الملل و رو زمین دوباره از خدا حرف زد که آقا فیزیک و متافیزیک رو باید به هم وصل کنیم. اصلا یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی امامی بود. حتی تو جنگ خرمشهر رو بچه‌ها می‌گرفتن، میگفت بگید خرمشهر رو خدا آزاد کرد. شکست می‌خوردیم تو یک عملیاتی، میگفت که ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه مادی. کمربنداتون رو محکم ببندید، برای ما شکست و پیروزی مساوی است. این یعنی چی؟ یعنی فیزیک مبارزه رو دقیق واردش شو اما در زیر سایه متافیزیک. خب دانشمندان علوم اجتماعی با نگاه مادی به اندازه کاف، بعضیا گفتن آقا ما از قدرت سیاسی اسلامی که داشت شکل می‌گرفت دور افتادیم، درست نتونستیم بشناسیم و پیش بینی کنیم. بلکه باید جواب داد نه، اتفاقا شما به اندازه کافی فاصله نگرفتید، نتونستید فاصله بگیرید که از فاصله دور درست ببینید که داره چه اتفاقی میفته، داره زیر ساختای فکریتون رو زیر سوال می‌بره. میخوام بدونین که اسلام ستیزی و اسلام عراسی از کجا شروع شد. اتفاقا اشکال این نبود که شما دور افتادید از ما و نفهمیدید، اشکال بود که به قدر کافی دور نشدید، چون گاهی آدم از نزدیک جلوی چشمش یه اتفاق میفته ابعاد و اهمیتش نمیفهمه. مثل خود ماها که تو انقلاب بودیم نمیفهمیدیم چه اتفاقی داره میفته. مثلا سال 57 تو تمام تظاهرات، از آخر 56 تا زمانی که پیروز شد بودیم، ولی اصلا اون موقع ما تو فکر اینه بودیم آو داره یه پارادایم جدیدی در جهان ساخته میشه، تمدن سازی اسلامی آغاز شد. ز توی نخه نبودیم، تو نخه بودیم که همین کوچه خیابونای بالا شهر مشهد همه رو رفته بودیم با بچه‌ها شناسایی می‌کردیم که کجاها بنبست نمیشه در رفت، کجاها میشه نمیدونم ماشین حکومت نظامی اومده یکی بره با اون سرهنگ حرف بزنه رو پشت شیشه ماشین جیپ مسئول همون سرهنگ شعار امام رو بنویسی. خب تو این نخه بودیم مثلا بچه‌ها، میفهمیدیم که اینا وظیفه شرعیه، هم فال هم تماشایه. جوانی ما توی دوره ها گذشت و این بچه ها که توی دست و بالا بودن اینا خودشون نمیدونستن و نمیدونستیم چه اتفاق داره میفته. ما هم به اندازه کافی فاصله نتونستیم بگیریم بفهمیم خود این بچه ها دارن چیکار میکنن. اونا هم به اندازه کافی فاصله نگرفتن از دور ببینن که آقا این یک رویش تازه است تو تاریخ بشر، داره تعریفا عوض میشه. به قدر کافی فاصله نگرفتید، جد و جهد نداشتید تا خودتون رو به ورای معرفت عام زمانه خودتون در نوع نگاه به دین و سیاست قرار بدید و برسونید و با یک چیزای پوچی تسلی دادید خودتون رو که آقا بله تحلیل طبق تحلیل‌های علمی نمیدونم ایکس ایگر مساوی با فلان نوع انقلاب دینی در قرن 2021 امکان نداره، بشه امکان حکومت سازی و نظام سازی ندارن، بشه 6 ماه بیشتر عمر نمیکنن، بتونن تو عرصه علم و اقتصاد و اینا پیشرفت نمیتونن بکنن، بشه گسترش پیدا نمیکنه. خب همه اینا رو گفتید، همش تخلف شد، خلافش شد. حالا بحث اینه که حل نکردید چون نتونستید وضعیت کنونی جهان و نقش انقلاب اسلامی رو درش درست نقششو در تغییر وضعیت جهان پیش بینی کنید، بعدم که اتفاق افتاد درست نتونستید درک کنید، فقط تحریف و سوء استفاده و جنگ روانی. شما الان قضیه پاریس رو ببینید، داعش انگار جریانای تکفیری تقسیم بر دو شدن، یعنی تحلیلشون اگر در این طرف جنایت کنه تو عراق، سوریه، لبنان، پاکستان، یمن، ایران این طرف هر کار بکنه اینا ابن نداره، سلاح هم بهشون میدن. همین 3-4 روز پیش آمریکا یک محموله وسیعی از سلاحاشو فرستاد برای تکفیری ها دوباره تو سوریه و عراق، میلیاردها مدرن‌ترین موشکاشونو میدن آل سعود و اینا، اونم از اون ور میخرن مستقیم میدن دست همینا. ولی اگر قرار شد شاخه غربی اینا هم فعال بشه، یعنی اینایی که مثلا علیه روسیه، چین، ایران عمل میکنن، اینا خوب باشن، اما اگر همین تکفیری ها برن تو پاریس، تو لندن، تو آمریکا، تو اسپانیا، تو کجا عملیات کنن، اونا دیگه میشه جنایت، اونا بده. تو لبنان، عراق، سوریه این همه جنایت میکنن همینا، اینا هیچی. تو پاریس چون پاریس بوده دو تا کار شده، گریه کردن، شمع روشن کردن، این چیزاش هم ریختن رو سرشون که یکم بیشتر بسوزه. خب این اینجوریه، یعنی نگاه دوگانه به همه چیز. شرقی ها آدم نیستن، غربی ها آدم هست. نه آقا اون جنایت پاریس اگر بده که بده، این همینه، همین اتفاقی که داره تو عراق و سوریه میفته همین همونه، اینا همونن، به همینا دارید اسلحه میدید. اینجا نکته دوم اینه که گفتن ما پیش بینی نمیگردیم تو قرن 20 و اینا بعد از این همه حرفا باز دین بیاد و اینجور قوی و اجتماعی و تمدن سازی. یک اتفاقی افتاده بود تا قبل از انقلاب که دوباره میخوان اون رو بازسازی کنن، روی نسل شماها هم یه بار دیگه امتحان میکنن، یادتون باشه، مخصوصا با این رسانه‌های جدید و حالا چه به اسم علوم اجتماعی، علوم انسانی، علم نمیدونم، چه به اسم همین بحثی که تو رسانه ها هست و اینا. تحلیل اینا ای بود که توانستن با کل جهان و با کل جهان اسلام به طور خاص در این 150 سال اخیر کاری کنن که اینا همه از خودشون خجالت بکشن، شرمنده باشن. چرا من شرقیم؟ چرا ایرانیم؟ نمیشد منم مثلا موام زرد بشه؟ نمیشد من اونور به دنیا آمده بودم؟ نمیشد؟ این عقده احساس حقارت، ما کسی نیستیم، ما غلطی نمیتونیم بکنیم، ما نمیتوانیم، اونا آقایان، اونا خانومن، طرز لباس پوشیدن رو باید از اونا یاد بگیریم، طرز حرف زدن، طرز طلاق، طرز همه اینا رو از اونا باید یاد بگیریم. این حرفا غرب توانسته بود ظرف 150 سال بعد از اینکه آخرین تمدن مسلمانان فرو پاشید 150 سال پیش، 100 سال پیش، اینو توانستن تو کشور اسلامی حاکم کنن. چون حدود 100 ساله که جهان اسلام کلا افتاد دست غربیا، یعنی دست انگلیسا، فرانسویا، روسا، بعد آمریکایی‌ها، اسرائیل. حدود 100 ساله که جهان اسلام رو این 4-5 تا کشور اروپایی بین خودشون کلا تقسیم کردن. بعد انقلاب ما دوباره این که جهان اسلام باید یک آزاد شود از شر دیکتاتورهای وابسته مثل شاه، نوکرای غرب یا شرق، سکولار و دیکتاتور، باید اولا کشور اسلامی آزاد بشن، انقلاب بشه. امام تو وصیت‌نامه‌اش گفت از جوانان مسلمان در سراسر جهان می‌خوام انقلاب کنن و حکومت‌های فاسدشون رو سرنگون کنن و اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل بدید. خب پس آزاد بشید، متحد بشید و شروع کنید به تمدن سازی دوباره. اینا سه تا پیام انقلاب اسلامی و امام به جهان اسلام بود. خب متا یک مانع بزرگش همین بود که آقا ما که کسی نیستیم، که ما که فقط آبگوشت بزباش میتونیم درست کنیم. یکی از مسئولین مملکتی گفت ما که نمیتوانیم، که آنها میتوانن. این حالت انقلاب اسلامی شکست. یه مرتبه احساس ای شد که آقا ما یک ملت کوچک به لحاظ مادی میتوانیم بزرگترین قدرت‌های عالم سر جاشون بنشونیم و نشوندیم، شدیم یک قدرت. میگن شدیم یکی از 4 قدرت اصلی تعیین کننده وضعیت جهان. خب این دوباره باید برگرده به حالت قبل، یعنی جوانان مسلمان، نسل‌های کشورهای اسلامی باید بپذیرن یا از تمدن سازی جدید اسلامی صرف نظر کنن، برگردن به دوران وابستگی، یا دورگه بشن به لحاظ فکری و فرهنگی. این دورگگی هم من توضیح بدم. بعضیا فکر میکنن هر چی که با عقل و تجربه برسی اینا سکولاره. این تقسیم بندی غلطه. این حرف ما نیست. اینم اتفاقا یک نگاه اروپایی مسیحیه. در فرهنگ اسلام العقل رسول الحق. عقل رسول خداست. حجت الهی است. اگر شما با عقل به یک چیزی قطعی رسیدی، خلافش عمل کنی، فقط ناعاقل و غیر عقلانی عمل نکردی، گناه شرعی کردی، پیش خدا مسئولی باید جواب بدی، عذاب میشی اگه خلاف عقل باشه. دیگه عقل قطعی، برهان عقلی قطعی باشه، برهان باشه، نه همینطوری بافتنی ها، تخیل به اسم عقل نباشه. عقل و تجربه، قرآن سنت صریح میگن نعمات الهیست، آیات الهیست، حجت الهیست، هر کدوم در حد خودش. وحی نمیاد تعطیل کنه عقل و تجربه رو، وحی میاد روشن کنه صحنه رو تا عقل و تجربه ما درست‌تر کار کنه، تو تاریکی کار نکنه، تو روشنایی وحی کار کنه، همه چی رو ببینه، نه یک بخشی از حقیقت عالم و آدم. اگر شما از عقل و تجربه پشت به وحی استفاده کنی، استفاده ابزاری کنی، همین عقل و تجربه به ضررش انسان در همین دنیا تمام میشه، حالا جدا از آخرت و ابدیت. یعنی از توش بمب اتم میاد بیرون، بمب شیمیایی، بمب میکروبی، صنایع پورنو و سکس و فروپاشی خانواده و اینا همه محصول مگه عقل و تجربه نیست؟ مگه اینا تکنولوژی نیست؟ بخشی از تکنولوژی ایناست، بخشی از تکنولوژی هم مفید به حال بشره. تکنولوژی محصول عقل و تجربه بشره. این تکنولوژی اگر با وحی ترکیب شد، تکنولوژی در خدمت بشره، در جهت تقویت عدالت، تقویت آگاهی و علم، مبارزه با فقر و گرسنگی، مبارزه با جهل، مبارزه با جنگ، تقویت وحدت بشری، تقویت اخلاق، تقویت عدالت. اگر عقل و تجربه رابطش رو قطع کرد بشر با وحی و پشت به تعالی حرکت کرد، از درون همین عقل و تجربه تکنولوژی جنگ، آدمکشی، جاسوسی تو حریم خصوصی مردم، خب اینا هر دوی اینا محصول عقل و تجربه است، محصول تکنولوژی. متو یکیش تکنولوژی عقل و تجربه به علاوه وحی و توحید، یکیش منهای توحید و عدالت. اینه مسئله. بعضی میگن علم دینی یعنی عقل و تجربه تونه بندازین کنار، فقط آیه و حدیث بخون. ما هم حرفی نمیزنیم که خود آیه و حدیث میگه اگر از عقل و تجربه استفاده نکنی نادانی. خود آیه و حدیث میگه عقل حجت خداست، تجربه حجت خداست. افلا تعقلون. فرقش روشن شد در چیه، درسته؟ نکته بعدی اینه که آقا اگه شما هم از آیه و حدیث استفاده کنید هم از عقل و تجربه، این میشه التقاطی، این میشه دورگه شدن. خب اینم جوابش روشنه. بحث اینه که آقا از تجربه و عقل در کدام راستا داری استفاده میکنی، زیر نور وحی یا پشت به وحی، رو به خدا یا پشت به خدا. اینا که تمدن دورگه به وجود نمیاره. تمدن دورگه اصالت و هویت تو از دست دادی. اینه که شما تعالیم و آموزه‌های غیر الهی و ضد الهی رو تو یک تمدن الهی به کار ببری، توجیه دینی کنی، یعنی رو گناه اسم ثواب بگذاری، رو خیانت اسم خدمت بگذاری، این میشه دورگه شدن. یا دورگه شدن به این معناست که تفکیک کنی اینا رو از هم، بگی جمعه ها مذهبی ام، حرم امام رضا مذهبی ام، اما تو دانشگاه وقتی دارم تو حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی کار میکنم، من اونجا مذهبی نیستم. من مسجد میرم مذهبی ام، اما تو بیمارستان مذهبی نیستم. این میشه دورگه، این میشه بی ایمانی، این میشه ایمان به بعض و کفر به بعض، که قرآن میگه کفر بزرگه، کفر اعظمه ای که شما بگی من به مسائل شخصی و نماز روزه و اینا قبول دارم، دین رو ایمان دارم، اما اون بخشی از دین که میگه راجع به عدالت اجتماعی، راجع به مناسبات انسانی، راجع به روابط بین الملل، راجع به خانواده، راجع به چی، اونا رو من کار ندارم، اونجا سکولار عمل میکنم، اینا میشه دورگه. هویت و اصالت را از ما گرفتن و اینکه کاری کنن ما خودمون رو مسخره کنیم و تحقیر کنیم، این یک روش اسلام ستیزیست امروز. روش دومش هم اینه که تو دهن افرادی بگذارن که بله مسلمان مسلمانیم و مسلمان رابطش رو با تمام عالم میخواد قطع کنه و از تجربه بشری عقلی علمی استفاده نکنه. هر دوش غلطه، هیچ کدوم از اینا نمیگه. پیغمبر فرمودن خود الحکمه حکمت را بگیر حتی از کافر حتی از منافق. یعنی ممکنه کافر باشه منافق باشه اما حرفش حرف اسلامی و درستی است. به حرف کار داریم نه به کسی که میگه. در علوم انسانی غربی ایده های اسلامی ایده های درست است. غربی گفته او گفته باشه. آقا این حرف یک مارکسیست گفته لیبرالیست گفته خب گفته باشه این حرف درست برهان عقلی داره اسلام قبولش داره. این حرف با مبانی توحید و عدالت منافات نداره ولی یک کافر گفته. چنان که مسلمانانی هستن که کفر میگن نمیگیم چون مسلمان گفته این حرف اسلامیه. معیار داریم به گوینده چه کار داریم. بسیاری گزاره‌ها در همین علوم انسانی به اصطلاح غربی هست که حرفای اسلامی و معقول درست است. بعد مثلا ما علوم انسانی غربی یک مکتب دعا مکتب اختلافی هستن کدومشو داریم میگی آقا؟ اقتصاد غربی مگه یکیه؟ فلسفه غربی مگه یکیه؟ شرقیش هم یکی نیست. دین اینو میگه غیر دینی اینو میگه. دین مگه یک دینه؟ یعنی چی دین؟ نه دین یک پارچه است، نه بیدینی یک پارچه است، نه غرب یک پارچه است، نه شرق یک پارچه است. غربی منظور نگاه خاصیه که هژمونی داره، بعضیشون دینی هم بعضی غیر دینی. بین مسلمان ها چقدر آدم ها اصلا چرند گفتن؟ با اینا نمیگیم دورگه بودن، این طبیعیه، تبادل علمه، تبادل استدلاله. ما به قول ما طلبه ها میگم ما نوکر دلیلیم، توی معقولات نوکر دلیلیم، توی منقولات هم نوکر لسان دلیلیم. یعنی هر چی دلیل داره اثبات شد ما قبول داریم. حتی اگه شما چیزی اثبات شد و قبول نکنی شما کافری. ممکنه بگید این جمله کمی تندروی بود. فرمودن کفر شروع کفر اینه که به فندق بگی گردو از اینجا شروع میشه. کفر یعنی واقع بین نبودن، پوشوندن واقعیت و حقیقت. مؤمن کسیه که اگه میدونه تو دستش مرواریده همه بگن تو دست تو شنه، ماسه است. باکش نباشه تو من دلیل دارم، برهان دارم که اینجا حالا هر چی شما میخواین بگید. و اگر تو دستش فندقه همه دنیا بگن تو دستت مرواریده بازم تسلیم نشه، بگه من برهان میخوام استدلال میخوام. همه تون میخوان بگید، هر چی میخوان بگید. من که مطمئنم اینه. خب ما مکتب ما علمگراست. قرآن میفرماد لا تقف ما لیس لک بهی علم. یک اصل خدای اسلام حکم میکنه که هر چرا که به آن علم نداری تبعیت نکن، حرام است. باید علم داشته باشی به یک چیزی را دنبالش. ما علم محوریم، هر جا علم ما باید باشیم، هر جا علم نیست ما نیستیم. اینا رو دقت کنید، این همه آیات قرآن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن یعنی علم قطعی نداری، احتمالم میدی، احتمال قوی هم میدی، بازم کافی نیست. قرآن میگه حتی احتمال قوی هم کافی نیست، تو رو از حق بی‌نیاز نمی‌کنه. بسا که تو مطمئنی یک چیزی درسته در حالی که درست نیست، اشتباه داری میکنی. قرآن یقین محوره، حق محوره، گمان محور و عادت محور و تبلیغات محور و عوام زدگی و شک محور و جهل محور نیست. اگه کسی میخواد ببینه آقا نگاه علم اسلامی قرآنی به علم چیه، به آیات قرآن نگاه کن، به روایات نگاه، همین دو تا آیه بسه، همین دو تا که گفتم بسه. لا تقف ما لیس لک به علم. تو عمل هیچ کار غیر علمی حق ندارید بکنید. تو نظرم لا یغنی من الحق شیئا. اغلب این گمانها و اطمینانهای شما باد هواست. شما از حق، شما رو از حق بی نیاز نمی کنه. خب این مکتب تو نظر و عمل حق محور و علم محوره. ما از چی میترسیم؟ ما از پیشرفت علم میترسیم. تنها مکدینی که هر چه علم بیشتر جلو بره این دین قوی تر میشه اسلامه. هر چه رسانه‌ها بیشتر و آزادتر باشن و دو طرفه باشن در جهان به نفع ماست. متأ واقعیت چیه که اینا میگن جهانی شدن ارتباطات ولی واقعا هنوز جاده یک طرفه است. انتخاب میکنن 8000 حاجی 5000 حاجی اینجا رفت خفه شد ظرف چند ساعت، رسانه‌های غرب هیچی نگفتن. راهپیمایی 20 میلیونی اربعین پارسال شد، امسال هم 20 چند میلیونه، اصلا تو رسانه‌هاشون نیاوردن. اگه 500 تا آهو مرده بودن یک گوشه تمام رسانه‌ها اینا پخش می‌کردن. اگه یه راهپیمایی 500 نیم میلیونی 10 کیلومتر راه بیفته کشورهای دیگه به هر دلیلی تمام رسانه‌ها میان. 23 4 میلیون آدم صدها کیلومتر پیاده دارن میرن تو منطقه‌ای که خطر هست برای زیارت امام حسین، اصلا تو رسانه‌هاشون نمیگن. اتفاقا مشکل ما اینه که آزادی رسانه وجود نداره واقعا. جهان جهان ارتباطات نیست، جهان جهان ارتباطات یک طرفه و مدیریت شده است، جهان سانسور پیچیده است. یک موشی توی لوله فاضلاب گیر کرده 600 تا دوربین موش نجات پیدا، اسم روز زود روش هم اسم میذارن اسمارت پیدا نجات پیدا کرد، اسمارت داره نمیدونم فلان. یک ماجرا آدم میگه عجب جریان پیچیده ای بوده در تاریخ بشر، ما تا حالا غافل بودیم این اسمارت و اینا کجا بوده قبلا؟ یک طول سگ یک جایی سگ یک طول سگ زاییده تو اروپا ولی بوده و آمریکا بوده. اونا سگا و طول سگاشون هم شرف دارن بر هزار نفر آدمی که ایور میمیره. یه طول سگ توی آمریکا به دنیا آمده پاش به شاخه درختی شده و اینا. حالا همین جنایتکارا این طرف عالم تو حلبچه تو کردستان عراق و ایران بمب شیمیایی دادن همین اروپایی ها. 5-6 هزار کرد قتل عام شد. اصلا تو دنیا هیچ کسی چی نگفت. مسئله اصلی اینه که باید بگیم انقلاب اسلامی آمده بگه آقا تمدن سازی اسلامی. نه ما نمیخوایم غرب از بین بره، ما نمیخوایم شرق از بین بره. میگیم نه غربی نه شرقی معنیش نیست که شما نابود بشین شما هم بمیرید. معنیش اینه که آقا ما یک روش دیگری رو آوردیم. ما میگیم پیشرفت در ذیل اسلام، پیشرفت مادی با اهداف با در ذیل معنویت، توحید و اخلاق و عدالت. حالا تو عمل یه جاهای اشتباه میکنیم، کم میاریم، مشکل داریم، خودمون اصلاح کنیم خودمون رو، نه که شعارمون عوض کنیم. که مضمون مهم اینه که هویت مهمه. اسلام ستیزی پیچیده، نوع دومش هدف گرفتن هویت اسلامیه. اینو دقت کنید. با نگاه مادی هم فهمیدن که هویت، اهمیت هویت با فهم قدرت پیوند و ارتباط داره. اگر هویت نداشته باشی نمیتونی قدرت داشته باشی. اگه هویت داشته باشی احساس هویت نکنی، یعنی خودت برای هویت خودت احترام قائل نباشی، بازم نمیتونی قدرت داشته باشی حتی اگر قدرت داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر قدرت فیزیکی داری، نفت داری، پول داری، سلاح داری، قدرت داری، ثروت داری، اینا رو داشته باشی، ولی احساس هویت برای خودت نکنی، خودتو پوچ بدانی، هیچ کار نمیتونی بکنی. قدرت وقتی قدرت است که از آن استفاده کنی. قدرت بالقوه قدرت نیست. قدرتی که میتوانه هر لحظه بالفعل بشه و بشود قدرت است. هویتی که تو خودت رو احساس نمیکنی هویت نیست. اسلام ستیزی پنهان و پیچیده اینه. یا دست از تمدن سازی بردارید یا دورگه بشید. دورگه به این معنی که گفتم ها، دو تا دورگه تعریف کردم. یکیش دورگه نیست، تبادل آزاد با جهانه. یکیش دورگه شدنه که هویت تو معلوم نیست بالاخره اسلامیست یا مادیست، انقلابیست یا استکباریست. این میشه دوگانه. اولا یک ارتباطیست بین اهمیت هویت با فهم قدرت. قدرت مولد هویت است، هویت مولد قدرت است، قدرت مولد سوژه است. از طریق چه فناوری و خرد فناوری چه از طریق روابط متقابل ارتباط پیدا میکنه هویت و قدرت با هم. اسلام ستیزی پنهان، جنگ نفوذ، جنگ واقعی، جنگ نرم، کارش چیه؟ میاد روی هویت و ذهنیت نسل ها تأثیر بگذاره. رو هویت و ذهنیت. ذهن تو وقتی خراب شد با ذهن خراب نمیشه درست عمل کرد. وقتی هویت برای خودت قائل نیستی تو نمیتوانی کاری انجام بدی، چون هویت یعنی تو. وقتی هویت نداری دیگه تویی وجود نداره، تو ذوب شدی، تو ذوب شدی در اونا، تویی نیست در کار، منی نیست. اگر بتوانه، خطرناکترین نفوذ اینه و اسلام ستیزی که هویت و ذهنیت ها رو روش تأثیر بگذارن، تغییر بدن شکلشونو. استعمار حقیقی استحمار است. اول استحمار میکنه بعد استعمار. حمار یعنی الاغ. استحمار به ملت ها میگه شما الاغید، سوارتون باید بشن. وقتی اون ملت ها باور کردن که الاغن، باید بار بکشن سواری بدن، وقت دیگه راحت میشه سوارشون شد. ولی اگر باور نکنن که الاغن، استحمار نشه. تو هم انسانی. استحمار یعنی تبدیل ذهنیت، تبدیل هویت اجتماعی انسانی به هویت یک الاغ. یعنی چی؟ یعنی ملت شما نمیفهمه باید سواری بده. این نفوذ اصلی، این خطر. ملتی که جامعه‌ای که جهانی که باور کرد الاغ است سواری میده. اول روی رویه ها، فلسفه ها، فرهنگ های مستعمرات و کشورهای مستعمره کار شد، کم و بیش دورگه شدن. دورگه بودن یک مفهومیه که توی حوزه استعمار جدید، فرا نو، فرا استعمار، استعماری که این روزا مطرحه. گرچه استعمار این روزا هم برگشته مثل استعمار قرن 18-19 دوباره باد لشکرکشی و آدمکشی و ترور و اینا برگشتن به دو قرن پیششون. یه وقتی داشتن استعمار رو روشنفکری میکردن که آقا اصلا استقلال چیه، وابستگی یعنی چی، استعمار چیه، توهم حرفا. ما دو گروهیم، توسعه یافته، توسعه نیافته. توسعه نیافته باید از توسعه یافته الگو بگیره، تقلید کنه و تسلیم باشه اگه میخواد توسعه یافته بشه. تو این مایه ها. خب دوباره باز برگشتن به همون روش 200 سال پیش، بزن و بکوب و بمباران و جنگ و ترور، که حالا دامنش داره خودشونو میگیره. اصل نفوذ و اسلام ستیزی اینه کاری کنن که ملت ها خودشون رو گم کنن و بعد تحت سیطره اونا خود رو دوباره پیدا کنند. یعنی بازیابی در زیر سایه تو. من خودم رو زیر سایه تو گم کنم، بگم من کسی نیستم، هرچه از شما هایی، شما میفهمید ما نمیفهمیم، بعد زیر سایه شما خودم رو دوباره باز تعریف کنم. گم کردن خود زیر سایه تو، پیدا کردن خود زیر سایه تو، این خطر اصلیست. بنابراین استعمار، استکبار، نفوذ، فلان، همه ای تعابیر، بیش از همه و در درجه اول تصرف در آگاهی است، ایجاد ناآگاهی یا آگاهی کاذب و غلط. یعنی اول تو ذهن ما بر ما مسلط میشن، بعد بیرون بر ما مسلط میشن. اگر نتوانستی تو ذهن یک ملتی نفوذ کنی و بر اونها تو ذهن خودشون اونا رو شکست بدی، بیرون نمیتونی شکستشون بدی. کاری که امام کردی بود که اونا رو تو ذهن ملت اونا رو شکست داد، گفت هیچ غلطی نمیتونن بکنن. وقتی تو ذهن ملت ها اونا شکست خوردن، تو خیابونا ملت ها آمدن پیروز شدن، یه مرتبه جهان عرب، جهان اسلام به هم ریخت. پس ببین نفوذ یعنی اول تو ذهنت تو رو شکست بدن، بعد بیرون. مثل تو میدون کشتی هی بهت میگن تو که بابا کشتی بلد نیستی، تو اصلا میدونی اعتماد به نفس نداری، اینا فلانی هم گفته تو شکست میخوری، یه فالوینی هم فال دیده، از نظر علمی هم که تو شکست میخوری. بعد نگاه من چه غذایی میخورم، تو چی میخوری، این بازوها رو نگاه، او بازوی تو چی؟ میگه بازوی من چی؟ میگه بازوی تو باد کرده، تورمه، ورمه، ولی اینا ماهیچ است. حالا همینجور بگو بگو از دو طرفم، تا این حرف میزنه کف میزنن، تا او حرف میزنه هو کنن، بعد کم کم خودش رو هو میکنه، خود همون یارو. این اصلا این آدم با این ذهن که وارد میدان، وارد تشک میشه، اصلا ذهنش شکست خورده است. این اگر قدرتش دو برابر او هم باشه شکست میخوره از او. نفوذ یعنی تو ذهن ما رو شکست بدن، بگن شما نمیتوانید، شما عرضه تمدن سازی ندارید، شما تولید علم نمیتونید، شما فلان، شما فلان، ما فلان، ما بهمان، ما بهمان. اینه اون خطر اصلی. در ذهن انسان‌ها هر کس شکست بخوره، بیرون شکست می‌خوره. تأثیرات روانشناختی، عبارتش تأثیرات روانشناختی و فرهنگی استعمار و نفوذ امروز از تأثیرات اقتصادی و نظامی مهمتر است. طول عمر استعمار در این دوران بستگی داره به طول عمر شعارها و کلیدواژه‌هایی که تو ذهن ملت‌ها ایجاد کردی. تا شما بگی اونا توسعه یافتن، ما توسعه نیافته ایم، فلانی هم در حال توسعه، این یعنی شکست. شمال جنوب، اونا ثروتمندن ما فقیریم، اونا آرامش دارن، استرس ندارن، ما عقده ایم، فلان، همین حرفی که خودشون میزنن. تا اینا رو گفتی یعنی شکست. اگرم چیزی هست علتش چیه؟ چقدرش به اونا مربوطه، چقدرش به خود ما مربوطه؟ قابل اصلاح هست؟ یکی ما دیگه درست نمیشیم. دیدید بعضی ما ایرانی ها اینجوری، اصلا ما نمیفهمیم این از کجا میارن این حرفا رو. ما ایرانی ها اینجوری بودیم، همیشه اینجوری بودیم. اصلا مگر هر ملتی یک چیز با عدم مرزا اویم، طبق مرزا مثل که اخلاق ها و روحیات طبق این مرزا هی عقب جلو میره. ما ایرانی ها اینجوری، آنون چی ها اینجوری هن. یا داخل ترک ها اینجوری هن، فارس ها اینجوری هن، کرد ها اینجوری هن، اصفهانی ها اینجوری هن، مشهدی ها. چلندیات چیه؟ هر ملتی، هر جامعه، هر جور تربیت شد، کار کرد به خودش، همون جور میشه. خداوند در قرآن میفرماد خدا شما و سرنوشت شما رو تغییر نخواهد داد مگر که خودتون تغییر کنید و سرنوشتتون رو تغییر بدید. اون وقت اون مسبب الاسباب هم میاد کمک میکنه. او کمک میکنه. یکی از چیزایی که تو ذهن ما باید بکنن اینه. دیگه با تأثیر خشن قدرت استعماری تو جهان اسلام نمیتونن کارو کنن. دیدن آمدن در عراق و افغانستان و همه جا، اسرائیل همه جا شکست خوردن، تو یمن و همه جا، سوریه، عراق، همه جا از ما شکست خوردن. حالا راه حل چیه؟ قدرت خشن جواب نمیده. باید رو فرهنگ ها، رو تو ذهن ها کار کرد. باید افتخار را نابود کرد، اعتماد به نفس رو گرفت از این ملت‌های مسلمان و از ملت ایران. باید اعتماد به نفستون رو بگیر. باید شما باور کنید دیگه اصالت‌های فرهنگی و ناب و اینا دروغ، امکان بازگشت، امکان اصلاح نیست، امکان اصلاح مشکلاتمون نیست، ما نمیتوانیم. و عقده حقارت رو اگر دوباره تونستن تو نسل‌های جدید ایجاد کنن، اگر این کارو تونستن بکنن، وقت هم ارتجاع به ما قبل انقلاب ممکنه، هم دورگه کردن به اون مفهوم غلطش در مورد نسل و سیستم ممکن است. اینا بخشی از عرایضی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم که بخش مهمی از قضیه اسلام ستیزی، اسلام هراسی با ارائه تعریف‌های غلط صورت می‌گیره. تعریف اسلام دستکاری میشه. اسلام هراسی توضیح نمی‌دن کی از اسلام میترسه و چرا. اگه منظورتون تکفیریاست، اینا رو که خود شماها درست کردین دارین تقویت می‌کنین. اینا رو شما علیه ما آوردین تو صحنه. از خودتون بترسید. اگه مراد از ترسیدن از اسلام، ترسیدن از اسلام یعنی ترسیدن از عدالت، ترسیدن از علم، ترسیدن از وحدت مسلمین و وحدت جامعه بشری، از اینا میترسی؟ کسی که از اینا بترسه خودش یه آدم خطرناکیه. کسی که از علم و وحدت و استقلال میترسه، چون شعار انقلاب ما اینا، شعار اسلام ایناست. کسی که از اسلام میترسه یعنی از عدالت، از توحید، از اخلاق، از برادری، از استقلال، از عزت، از آزادی میترسی. یه فکری به حال خودت بکن، مریضی. اما اسلام هراسی اگر مرادتون ترسیدن از تکفیری ها و تروریسم و بمبگذاری و یه حرف هاست، اینا رو که شما علیه ما علم کردین و دلتون میخواد اینا تو شرق، تو ایران و چین و روسیه و اینا کار کنن، بمبگذاری بکنن، ولی تو غرب نوبت اروپا و آمریکا که میشه نکنن، های دیگه نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید، انشاءالله موفق باشید.